سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 30 روز از ماه تیر، امیدوارم که روز رو خوب شروع کرده باشید. روز جمعه است، آخر هفته است. مهدی طاهباز هستم، این یک ساعت هم با ما باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح جمعتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم، بهتون خوش آمد میگم. ازتون دعوت میکنم که به رسم همیشه پیش از این برنامه صبحانه با خبر بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید. تنش دیپلماتیک بین ایران و کویت رو به افزایش است.
دونالد ترامپ میگوید برای دستیابی به اطلاعات علیه هیلاری کلینتون نیازی به کمک روسیه نداشته است.
روسیه تحریم چندین شخص حقیقی و حقوقی ایران از طرف آمریکا را بی‌پایه و اساس خواند.
در واکنش به بستن دفاتر نظامی و فرهنگی ایران و کاهش تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کویت، وزارت خارجه ایران کاردار کویت در تهران را احضار کرد. به گزارش ایسنا، ایران اعتراض خود به تصمیم دولت کویت را رسما به کارداران کشور در تهران اعلام کرده است. در پی صدور حکم دادگاه تجدید نظر کویت درباره اعضای گروهی مرتبط با ایران که تروریستی خوانده شده، دولت کویت دفاتر نظامی و فرهنگی وابسته به سفارت ایران در این کشور را تعطیل کرد و شمار دیپلمات‌های ایرانی را نیز کاهش داد. بر این اساس تعداد کارمندان سفارت باید از 19 نفر به 4 نفر کاهش یابد. حدود 2 سال پیش 21 شهروند کویتی متهم شدند که از طریق ایران و برخی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با گروه حزب الله لبنان مرتبط شده و هسته‌ای تروریستی تشکیل دادند. ایران این اتهامات را رد کرده است. جزئیات بیشتر درباره افزایش تنش بین ایران و کویت در گزارش همکارم بنیامین صدر.
افزایش تنش در روابط تهران و کویت و تعطیلی برخی مراکز دیپلماتیک و نظامی جمهوری اسلامی ایران در کویت. برخی منابع خبری داخلی و خارجی گزارش کردند که کویت 15 دیپلمات ایرانی را اخراج کرده و 3 مرکز نظامی، فرهنگی و تجاری ایران را در این کشور تعطیل کرده است. بر اساس این گزارش ها، کویت دلیل این اقدام را پرونده گروه ابدلی اعلام کرده و جمهوری اسلامی را به ارتباط و تحریک این گروه شیعه مخالف حکومت متهم می کند. در همین حال، شیخ محمد المبارک الصباح، وزیر موقت اطلاعات کویت، گفته که دولت این کشور تصمیم گرفته تا اقدامهای بیشتری را در قبال جمهوری اسلامی انجام دهد. او به جزئیات این اقدامات اشاره ای نکرده است. وزارت امور خارجه کویت هم روز پنجشنبه علیرضا عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را فراخواند تا مسئله اخراج دیپلمات‌های ایرانی و تعطیلی دفاتر تجاری، فرهنگی و نظامی ایران را به صورت رسمی به او اعلام کند. در پیوند با این موضوع، خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش کرده که آقای عنایتی خود یکی از دیپلمات‌هایی است که دولت کویت حکم به اخراج آنان داده. اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک روزنامه کویتی موضوع اخراج سفیر ایران را رد کرده است. در واکنش به این اقدامات، وزارت امور خارجه ایران اما روز پنجشنبه کاردار کویت در تهران را احضار کرد و مراتب اعتراض تهران را ابلاغ کرد. پیش از این روزنامه کویتی از سیاسیه خبر داده بود که 14 شهروند شیعه کویتی که متهم به تشکیل گروهی مرتبط با سفارت جمهوری اسلامی بودند از راه دریا به ایران گریختند. این 14 تن پس از فرجام خواهی از زندان آزاد شده بودند و قرار بود تا زمان اعلام حکم دادگاه عالی آزاد بمانند. پیش از این تهران و کویت روابط نسبتاً کمتنشی در قیاس با روابط تهران با برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی داشتند. اما در چند روز اخیر تنش بین دو کشور افزایش یافته است. این در حالی است که کویت حدود 1 ماه پیش که عربستان، مصر، بحرین و امارات خواهان کاهش روابط قطر با جمهوری اسلامی ایران شده بودند، کوشید تا خود را از این بحران دور نگه دارد.
خب در همین رابطه بشنویم برخی از پیام‌های تلفنی شما را در همین رابطه.
در زمان شاه هیچ کشور عربی حق نداشت به ایرانی‌ها تو بگن، ولی حالا مثل نقل و نبات دیپلمات ایرانی رو میندازن بیرون. آبروی ما رو بردی آقای خامنه‌ای، خودتو با اون سپاه بازدارانه هیچ جا هیچ یه ذره آبرو واسه ایرانی نذاشت. مثل نقل و نبات دیپلمات های ایرانی میندازن تو آب تو بیرون. خجالت آور آدم بگه ایرانی.
کار ما ملت ایران و کشورمون به جای رسیده که از برکت نظام آقای خمینی و خامنه ای یک شبه جزیره کوچولو مثل کویت دیپلمات‌های ما رو اخراج میکنه. اخیراً همسایگان منطقه پی بردن که اینا فقط دنبال شرند. آقای خامنه ای جمع کن بساط تو، به این بچه پاسداراتم بگو اینقدر شعار مفتی ندند، مملکت رو ویران کردید، ول کنی تو را به خدا.
یک مسئله کوچک و ساده اخراج بخشی از کارکنان سفارت ایران در کویت، هر کسی اظهار نظر و توهین و داد و بیداد رو هوار میکنه که یک گره کوچک رو به قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی برای مدت طولانی تبدیل میکنه. این داستان بی‌ثباتی در کشور ما است که قدرت تصمیم گیری رو از مسئولین میگیره. آقای خامنه ای مسئول اصلی شما هستید که هرج و مرج درست میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از روند بررسی پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گفت برای دستیابی به اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتیش نیازی به کمک روسیه نداشته است. این اظهارات آقای ترامپ در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز در روز چهارشنبه مطرح شد. دونالد ترامپ پسر به تازگی ایمیل هایی را منتشر کرده که نشان می دهد یک وکیل روسی به او گفته بود اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون در اختیار دارد و مایل است آن را در اختیار ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بگذارد. پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا متهم است به رغم اطلاع از ارتباط دولت روسیه با این وکیل با او دیدار کرده است. او با این حال گفته پدرش از این دیدار بی اطلاع بوده است. مقام های روسیه تا کنون بارها این اتهام را رد کردند، اما پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا از سوی چند نهاد اطلاعاتی و امنیتی و کنگره آمریکا در حال بررسی است.
روسیه افزوده شدن نام چندین شخص حقیقی و حقوقی ایرانی به فهرست تحریم های آمریکا در رابطه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی را بی‌پایه و اساس خواند. روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 18 شخص حقیقی و شرکت را که به گفته آن کشور با برنامه موشکی ایران رابطه دارند در فهرست تحریم های خود قرار داد. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه نوشته است که آمریکا تعهدات خود در اجرای توافق هسته‌ای را بسیار بد انجام داده است. این در حالی است که آمریکا میگوید تمام تعهداتش را در چارچوب توافق هسته‌ای انجام داده، ولی ایران روح برجام را نقض کرده است.
همزمان با بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای کاهش مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر، دیدبان حقوق بشر خواستار حذف اعدام در رسیدگی به این نوع جرایم شد. سارا لیویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه با اشاره به احتمال تصویب طرح مذکور در مجلس از قوه قضاییه خواست اعدام چنین محکومانی را در این فاصله متوقف کند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام را در جهان دارد، شماره اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در ایران در سال گذشته میلادی دست کم 567 مورد ذکر کرده است. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر را تصویب کرده، اما جزئیات این طرح در صحن علنی با مخالفت‌هایی روبرو شد و به کمیسیون قضایی فرستاده شد.
کاخ سفید گفته‌های محمد جواد ظریف درباره وضعیت باقر نمازی شهروند آمریکا ایرانی زندانی در ایران را رد کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در اختیار شبکه سی بی اس قرار داد، آقای ظریف را متهم کرد که یا در پی فریب آمریکاست یا کاملاً از وضعیت زندان‌ها در ایران بی‌اطلاع است. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه به سی بی اس گفته بود باقر نمازی در زندان نیست، ولی اجازه خروج از ایران را هم ندارد. باقر نمازی 81 ساله از مقام‌های پیشین یونیسف در اسفند سال 1394 در ایران بازداشت شد. 4 ماه پیشتر فرزند او سیامک نمازی از مدیران کمپانی نفتی کرسنت در جریان سفرش به ایران بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب ایران این پدر و پسر را به 10 سال زندان محکوم کرده و مدعی است که آنها مرتکب جاسوسی شده و با دولت آمریکا تماس داشتند. خانواده نمازی چندین بار این اتهام را رد کرده و خواهان آزادی آنها شدند. در ایران در کنار ادامه چالش‌های لفظی بین مسئولان دولت و نهادهای مانند سپاه پاسداران و قوه قضاییه، بحث بر سر تشکیل کابینه دوم حسن روحانی و گرایشات وزرای اون بالا گرفته. برای تحلیل وضعیت تشکیل کابینه دوم حسن روحانی همراه میشیم علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چرا بحث تشکیل کابینه دوم آقای روحانی تا این حد خبرساز شده این روزها؟
خب به هر حال این برمیگرده به اصطلاح شکاف و اختلافی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 12 رخ داد و وقتی فضا خب دو قطبی شد و به نوعی اختلافات و تفاوت نظرها بالا گرفت، خب بعد از انتخابات هم کشیده شد، طبیعی هستش که هر دو طرف دارن تلاش میکنن که نتیجه به اصطلاح موضع‌گیری هاشون و اظهار نظرهاشون و اثرگذاری‌هاشون رو در ترکیب کابینه ببینن. خب به طبع کسانی که به حسن روحانی رأی دادن، نیروهای سیاسی که حمایت کردن، انتظار دارن که به هر رنگ بنفش کابینه پررنگ‌تر باشه و کابینه به مطالبات مردم و وعده‌های روحانی نزدیک‌تر باشه. به طبع با کابینه فعلیش به خصوص در حوزه وزارتخونه هایی که متصدی امور سیاسی و فرهنگی هستن، خب این تناسب به شکل حداقلی هم وجود نداره. از طرف مقابلم دقیقاً شاید اون انگیزه اصلی برای حملات و فضاسازی ها و تخریب ها همین هست که اجازه ندن که ترکیب کابینه اینقدر تغییر بکنه که به هر صورت با اون خواسته ها و مطالبات جامعه نزدیکتر بشه و به خصوص دوباره مسئله سیاست بشه مسئله اصلی جامعه. به عبارت دیگه حالا اون نهادهای انتصابی که زیر نظر ولی فقیه فعالیت میکنن تمایل دارن که کماکان مسئله اصلی جامعه رو بگن اقتصاد معیشت، و اما در طرف مقابل روحانی متأخر و نیروهای حامیش یعنی بدنه اجتماعی برای کابینه رو میخوان که به توسعه سیاسی و فرهنگی بهای بیشتری بده.
خب به نظرتون نتیجه چی میشه؟ آیا حسن روحانی میتونه کابینه مطابق انتظار طرفدارانش تشکیل بده یا تحت تأثیر سایر قدرت‌های حاضر در حاکمیت ایران مجبور به عدول از نظرات خودش و البته طرفدارانش میشه؟
ببینید، خب به حال اگه ما واقعیت‌ها رو در نظر بگیریم، همچنین تجارب گذشته رو، امکاناتی که در دست روحانی هست و برعکس ابزارهایی که طرف مقابل داره، خب این به حال واقع بینانه است. خیلی ایدئالیه فکر کنیم که روحانی میتونه 100% خواستهای خودش رو عملی بکنه. مسئله این هستش که روحانی چقدر در این حالا تعاملی که ناگزیر هست، این تعامل تا چقدر عقب میره و تا چقدر حاضر میشه که از خواستهای خودش چشم پوشی بکنه. در اصل یعنی به هر حال اون میزان به اصطلاح حداقل هایی که میخواد روش بیسته اون تعیین کننده هست و به طب فاکتورهای دیگه هم این وسط مهم هستن. یعنی به هر حال اکثریت مجلس دهم که به نظر میرسه که علی لاریجانی نقش تعیین کننده خواهد داشت، نیروهای حامی روحانی تا چقدر بتونن یک به اصطلاح اثرگذاری اجتماعی نشون بدن که اگر روحانی برفت این همراهی رو انجام نده، یک هزینه‌ای برای حالا نیروهای سیاسی اصلاح طلب و اعتدالی در آینده ایجاد بشه. این هستش که هر دوی مسائل رو بتونه در کفه ترازو بگذاره و ببینه به هر صورت که چگونه میتونه یک موازنه مناسبی برقرار بکنه. به طب و در این فضا هستش که باید ببینیم که روحانی چقدر میتونه جلو بره. به نظر من به هر حال 100% که منتفی هست، اما این انتظار میره که روحانی حداقل در حوزه وزارتخونه های کشور، وزارت اطلاعات، وزارت علوم و وزارت فرهنگ چهره هایی رو بیاره که به هر حال نسبت به تغییر وضع موجود سیاسی و فرهنگی هم دیدگاه های روشنی داشته باشن، هم برنامه های کارآمدی داشته باشن و هم به حال ویژگی های اونها از جنس رأی مردم در 29 اردیبهشت باشه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته‌نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با هفته‌نامه مثلث شروع کنیم که با تیتر قهر اول منتشر شده. ماجرای این تیتر چیه؟
ماجرای این تیتر در هفته‌نامه اصولگرا یا نزدیک به اصولگرایان مثلث این هست که موضوع استعفا یا اخباری که درباره استعفای آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی منتشر شده رو این هفته‌نامه مورد بررسی قرار داده. تاکید کرده این هفته‌نامه که از منابعی شنیدند که آقای جهانگیری قصد داره که در دست کم در دولت آینده همراه آقای روحانی نباشه به عنوان معاون اول، و البته این هفته‌نامه اشاره کرده که برخی هم گفتند به این هفته‌نامه که در حال حاضر هم ایشون استعفا داده. اما موضوعات دیگری که در این هفته‌نامه مثلث مطرح شده مربوط است به چینش کابینه دوم آقای روحانی برای دولت دوازدهم که با برخی از چهره‌های اصلاح طلب هم گفتگو کرده، از جمله آقای علی صوفی که وزیر تعاون بود در دولت محمد خاتمی و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، گفته که تغییر وزیر کشور یعنی تغییر آقای عبدالرضا رحمانی فضلی خط قرمز اصلاح طلبان هست و از دولت آقای روحانی و شخص ایشون انتظار دارن که دیگه آقای رحمانی فضلی رو در دوره بعد به عنوان وزیر کشور به کار نگیره. یک گزارش داره درباره اون چیزی که این هفته نامه ماجرای خواننده تواب توصیف کرده و نوشته که امیر تتلو و حضورش در جریان برگزاری یکی از مراسمات و جشن‌های مال خبرگزاری فارس حاشیه ساز شد، و اینکه چرا اصولگرایان از چنین چهره های این روزها استفاده می کنند رو هم هفته‌نامه مثلث مورد بررسی قرار داده. یک گزارش هم داره درباره جدال یا رقابت حزب اتحاد ملت ایران و حزب کارگزاران و سازندگی در شورای شهر تهران که اکثریت اون با اصلاح طلبان و حامیان دولت است.
بریم سراغ همشهری جوان. آخرین شماره این هفته‌نامه چه مطالبی داره؟
همشهری جوان در شماره تازه خودش مهمترین کاری که انجام داده روی جلدی است که منتشر کرده و گزارشی که درباره خانم مریم میرزاخانی ریاضیدان نامی ایران منتشر کرده که ایشون چندی پیش درگذشت. عکس یک، یعنی در واقع طرح روی جلد شماره تازه خودش رو همشهری جوان به چهره ایشون اختصاص داده با تیتر بانوی بی‌نهایت، که البته چهره ایشون در قالب کتاب ریاضیات دوره دبیرستان آمده. و یه گزارش هم داره با عنوان سیاهی لشکر آرتیست می شود درباره هنرپیشه هایی که امروز در ایران مشهور هستن ولی در گذشته با عنوان افرادی که حالا به عنوان هنرور در فیلم های مختلف حضور داشتن، رفته اینها رو از تیتراژ فیلم ها در آورده و در این گزارش به سرنوشت اونها اشاره کرده.
هفته‌نامه نهدی در تیتر اصلی خودش حسن روحانی رو به تناقض در خصوص بودجه دفاعی متهم کرده. چه نکاتی در این گزارش مطرح شده؟
هفته‌نامه نهدی هفته‌نامه‌ای است که به مدیریت آقای حمید رسایی منتشر میشه. ایشون از منتقدان دولت آقای روحانی هست و از حامیان آقای احمدی نژاد بود در دولت گذشته و از چهره‌های اصولگرا. ایشون در این هفته‌نامه تاکید کردند که کاهش 85% بودجه دفاعی و تسلیحاتی ایران در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی کاسته شده. یک نکته دیگر هم رفتن اظهارات آقای روحانی رو مورد بررسی قرار دادن که ایشون از جمله گفته که شهر موشکی رو نشان دادند که در واقع برجام رو زمین بزنند، یا اینکه بعد از اون هم گفته که موشک هایی که به سمت سوریه پرتاب شد رو وزارت دفاع ساخته و تحویل سپاه پاسداران داده. اینها رو تناقض اظهارات آقای روحانی توصیف کرده هفته‌نامه نه دی.
ممنون شهرام که امروز با ما همراه بود در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. وقوع زلزله‌ای به قدرت 6.7 ریشتر در یکی از جزایر یونان در دریای اژه دست کم 2 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت و یک سونامی کوچک در سواحل ترکیه پس از زلزله گزارش شده است. در واکنش به بستن دفاتر نظامی و فرهنگی ایران و کاهش تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کویت، وزارت خارجه ایران کاردار کویت در تهران را احضار کرد. روسیه افزوده شدن نام چندین شخص حقیقی و حقوقی ایرانی به فهرست تحریم‌های آمریکا در رابطه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی را بی‌پایه و اساس خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از روند بررسی پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گفت برای دستیابی به اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتیش نیازی به کمک روسیه نداشته است. همزمان با بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای کاهش مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر، دیدبان حقوق بشر خواستار حذف اعدام در رسیدگی به این نوع جرایم شد. کاخ سفید گفته‌های محمد جواد ظریف درباره وضعیت باقر نمازی، شهروند آمریکایی ایرانی زندانی در ایران را رد کرد. آقای ظریف گفته بود باقر نمازی در زندان نیست ولی اجازه خروج از ایران را هم ندارد. سازمان ملل اعلام کرد بیماری ایدز در سال 2016 به مرگ 1 میلیون نفر در سراسر جهان منجر شد. رامنات کووینت به عنوان رئیس جمهوری جدید هندوستان انتخاب شد. آقای کووینت دومین رئیس جمهوری هند است که از طبقه فرودست موسوم به دالیت به این مقام میرسد. پادشاه عربستان با صدور فرمان تشکیل یک سازمان امنیتی جدید بخش عمده ای از اختیارات امنیتی وزارت کشور را به این سازمان محول کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا از وضعیت تروریست در جهان آن را بی‌اعتبار خواند.
یک شرکت بریتانیایی قصد دارد تصویربرداری از کره زمین را وارد عرصه جدیدی کند. این شرکت می‌خواهد تصاویر زنده از هر نقطه از کره زمین را به مشتریان تجاری ارائه دهد. توضیحات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
شرکت بریتانیایی ارث آی میگه نمونه اولیه ای از ماهواره‌های رصد زمین رو قرار راهی مدار این کره کنه و دسته اول که 5 ماهواره خواهد بود رو هم تا سال 2019 به دور این کره خواهد فرستاد. این ماهواره که توسط شرکت سوری ساتلایت تکنولوژی ساخته شده با وجود شباهت به ماهواره‌های سنتی رصد زمین یک تفاوت عمده داره. میشه به این ماهواره فرمان داد که روی نقطه مشخصی از زمین تمرکز کرده و تصویر وضوح بالای رنگی زنده از اون نقطه رو ارائه بده. این قابلیت پیشتر مختص دولت‌ها یا مؤسسه‌های فنی و تحقیقاتی بزرگ بود. حالا این قابلیت شاید در اختیار شرکت‌های تجاری کوچک و حتی افراد عادی نیز قرار بگیره. این سری از ماهواره‌ها هر روز بارها به دور زمین می‌چرخند و به طور زنده از زمین عکس و یا فیلم می‌گیرند. شرکت ارث‌آی میگه داده‌های جمع‌آوری شده توسط این سری ماهواره‌ها برای شرکت‌های خصوصی که قصد رصد زمین رو دارند ارزش بالایی خواهد داشت. مدیر این شرکت ریچارد بلین میگه شرکت‌های معامله‌گر کالا و شرکت‌هایی که سعی در درک بهتر اکوسیستم عرضه زنجیره محصولات خود را دارند مشتری‌های بالقوه هستند. مثلا یک شرکت صادرکننده آهن میتونه با رصد بندرهای مختلف در دور دنیا درک بهتری از تأثیر ترافیک بندرها در نوسان قیمت داشته باشه. شرکت ارث آی میگه داده جمع‌آوری شده به قدری زیاد خواهد بود که امیدوار شرکت‌های سالس در تحلیل و تجزیه اون کمک و راه‌های جدیدی برای استفاده از اون پیدا کنند. کیفیت تصاویر گرفته شده به اندازه بالا خواهد بود که فرق بین اجسام تشخیص داده بشه، ولی اونقدری نخواهد بود که به حریم خصوصی مردم تجاوز بشه. این شرکت سعی داره با بالا رفتن تقاضا ماهواره‌های بیشتری رو به دور زمین بفرسته. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب در این روزهای گرم تابستانی عرصه موسیقی ایرانی داغ‌تر از همیشه است. این آخر هفته اجراهای زنده بسیاری برگزار میشه که بریا افشین در گزارش امروزش نگاهی کرده به منتخبی از کنسرت‌های امشب در سبک‌های مختلف.
سعید شهروز از چهره‌های پرطرفدار موسیقی پاپ امشب در شمال تهران در حیات هنر کاخ نیاوران به روی صحنه میره، اجرایی که تنها در یک نوبت و ساعت 8 شب برگزار میشه. سعید شهروز آهنگساز و خواننده است 46 ساله. او آخرین آلبومش رو که اثری است با عنوان 79 دو سال پیش منتشر کرد که در این مجموعه تک آهنگی وجود داره با عنوان آره عاشقتم.
آره عاشقتم، میبری دلی رو که میبازه به تو. آره عاشقتم، بده دل به کسی که بازم دیده خواب تو. عاشقتم، با این که دلم واسه تو کمه، بیشتر از همه عاشقتم. آره عاشقتم.
خودت میخوای بری خاطرشی، اما دلت میسوزه تتو.
محسن یگانه از پرکارترین چهره های این هفته بوده. این ستاره موسیقی پاپ ایرانی سه‌شنبه در دو نوبت در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرا داشت. امشب هم در همین تالار به روی صحنه میره، باز هم در دو نوبت، و فردا شنبه هم دو کنسرت دیگر رو در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی برگزار میکنه. محسن یگانه خواننده، آهنگساز و نوازنده است 34 ساله که تا به حال 4 آلبوم رسمی و موفق رو منتشر کرده و آخرین تک آهنگ منتشر از او اثری است با عنوان هرچی تو بخوای.
زندگی دلیل بغض من نبود، تو نمیخندی، تو نمیخندی که گریه می
اجرایی در فضای موسیقی سبک راک. امشب در برج آزادی تهران از ساعت 9 گروه آرتامن به روی صحنه میره، گروه جوان که منتخبی از آثاری از گروه‌های معروف موسیقی راک غربی رو قرار بازسازی کنه در این اجرا، به علاوه چند تایی از آثار ساخته خود گروه رو. در فضای موسیقی محلی و نواحی ایران زمین امشب در تالار وحدت تهران گروه موسیقی زاگروسیان به روی صحنه میره، گروهی که ارائه‌گر موسیقی سرزمین لرستانه. از جمله کسانی که در ترکیب گروه زاگروسیان حضور دارند، احسان عبدی پور که یک نوازنده سرشناس ساز سرناست. سرپرست گروه البته داریوش نظری است که خودش از خواننده‌های به نام موسیقی مردمان لره. افشار نوازنده شناخته شده ساز گیتار کلاسیک امشب در فرهنگسرای نیاوران از ساعت 9 شب برگزار کننده یک رسیتاله. خانم افشار نه تنها نوازنده است چیره دست که یک مدرس دانشگاهی ساز گیتار کلاسیکه، و او آثار نوشتاری و شنیداری موسیقایش رو برای بیش از 2 دهه است که بیرون از ایران منتشر کرده.
خب ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
مجدد سلام میکنم خانم ها و آقایون، خوش آمد میگم به شمایی که تازه به ما پیوستید. هومن عسگری هستم و ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم. تنش دیپلماتیک بین ایران و کویت رو به افزایش است.
دونالد ترامپ میگوید برای دستیابی به اطلاعات علیه هیلاری کلینتون نیازی به کمک روسیه نداشته است.
روسیه تحریم چندین شخص حقیقی و حقوقی ایران را از طرف آمریکا بی پایه و اساس خواند.
در واکنش به بستن دفاتر نظامی و فرهنگی ایران و کاهش تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کویت، وزارت خارجه ایران کاردار کویت در تهران را احضار کرد. به گزارش ایسنا، ایران اعتراض خود به تصمیم دولت کویت را رسما به کاردار آن کشور در تهران اعلام کرده است. در پی صدور حکم دادگاه تجدید نظر کویت درباره اعضای گروهی مرتبط با ایران که تروریستی خوانده شده، دولت کویت دفاتر نظامی و فرهنگی وابسته به سفارت ایران در این کشور را تعطیل کرد و شمار دیپلمات‌های ایرانی را نیز کاهش داد. بر این اساس تعداد کارمندان سفارت باید از 19 تن به 4 تن کاهش یابد. حدود 2 سال پیش 21 شهروند کویتی متهم شدند که از طریق ایران و برخی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با گروه حزب الله لبنان مرتبط شده و هسته‌ای تروریستی تشکیل دادند. ایران این اتهامات را رد کرده است. جزئیات بیشتر درباره تنش بین ایران و کویت را در گزارش همکارم بنیامین صدر ببینیم و بشنویم.
افزایش تنش در روابط تهران و کویت و تعطیلی برخی مراکز دیپلماتیک و نظامی جمهوری اسلامی ایران در کویت. برخی منابع خبری داخلی و خارجی گزارش کردند که کویت 15 دیپلمات ایرانی را اخراج کرده و 3 مرکز نظامی، فرهنگی و تجاری ایران را در این کشور تعطیل کرده است. بر اساس این گزارش ها، کویت دلیل این اقدام را پرونده گروه ابدلی اعلام کرده و جمهوری اسلامی را به ارتباط و تحریک این گروه شیعه مخالف حکومت متهم می کند. در همین حال شیخ محمد المبارک الصباح، وزیر موقت اطلاعات کویت، گفته که دولت این کشور تصمیم گرفته تا اقدامهای بیشتری را در قبال جمهوری اسلامی انجام دهد. او به جزئیات این اقدامات اشاره‌ای نکرده است. وزارت امور خارجه کویت هم روز پنجشنبه علیرضا عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی در این کشور، را فراخواند تا مسئله اخراج دیپلمات‌های ایرانی و تعطیلی دفاتر تجاری، فرهنگی و نظامی ایران را به صورت رسمی به او اعلام کند. در پیوند با این موضوع، خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش کرده که آقای عنایتی خود یکی از دیپلمات‌هایی است که دولت کویت حکم به اخراج آنان داده. اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک روزنامه کویتی موضوع اخراج سفیر ایران را رد کرده است. در واکنش به این اقدامات، وزارت امور خارجه ایران اما روز پنجشنبه کاردار کویت در تهران را احضار کرد و مراتب اعتراض تهران را ابلاغ کرد. پیش از این روزنامه کویتی از سیاسیه خبر داده بود که 14 شهروند شیعه کویتی که متهم به تشکیل گروهی مرتبط با سفارت جمهوری اسلامی بودند از راه دریا به ایران گریختند. این 14 تن پس از فرجام خواهی از زندان آزاد شده بودند و قرار بود تا زمان اعلام حکم دادگاه عالی آزاد بمانند. پیش از این تهران و کویت روابط نسبتاً کمتنشی در قیاس با روابط تهران با برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی داشتند. اما در چند روز اخیر تنش بین دو کشور افزایش یافته است. این در حالی است که کویت حدود 1 ماه پیش که عربستان، مصر، بحرین و امارات خواهان کاهش روابط قطر با جمهوری اسلامی ایران شده بودند، کوشید تا خود را از این بحران دور نگه دارد.
در همین رابطه بشنویم برخی از پیام‌های تلفنی شما را.
در زمان شاه هیچ کشور عربی حق نداشت به ایرانیا تو بگن، ولی حالا مثل نقل و نبات دیپلمات ایرانی رو میندازن بیرون. آبروی ما رو بردی آقای خامنه‌ای، خودتو با اون سپاه باستانه هیچ جا هیچ یه ذره آبرو واسه ایرانی نذاشت. مثل نقل و نبات دیپلمات ایرانی میندازن تو آب تو بیرون. خجالت آقای آدم بگه ایرانی.
کار ما ملت ایران و کشورمون به جای رسیده که از برکت نظام آقای خمینی و خامنه‌ای یک شبه جزیره کوچولو مثل کویت دیپلمات‌های ما رو اخراج میکنه. اخیراً همسایگان منطقه پی بردن که اینا فقط دنبال شرند. آقای خامنه‌ای جمع کن بساطتو، به این بچه پاسداراتم بگو اینقدر شعار مفتی ندند، مملکت رو ویران کردید، ول کنید تو را به خدا.
یک مسئله کوچک و ساده اخراج بخشی از کارکنان سفارت ایران در کویت، هر کسی اظهار نظر و توهین و داد و بیداد هوار میکنه که یک گره کوچک رو به قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی برای مدت طولانی تبدیل میکنه. این داستان بی‌ثباتی در کشور ما است که قدرت تصمیم گیری رو از مسئولین میگیره. آقای خامنه ای مسئول اصلی شما هستید که هرج و مرج درست میکنید.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از روند بررسی پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گفت برای دستیابی به اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتیش نیازی به کمک روسیه نداشته است. این اظهارات آقای ترامپ در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز در روز چهارشنبه مطرح شد. دونالد ترامپ پسر به تازگی ایمیل هایی را منتشر کرده که نشان می دهد یک وکیل روسی به او گفته بود اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون در اختیار دارد و مایل است آن را در اختیار ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بگذارد. پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا متهم است به رغم اطلاع از ارتباط دولت روسیه با این وکیل با او دیدار کرده است. او در این حال گفته پدرش از این دیدار بی اطلاع بوده. مقام های روسیه تاکنون بارها این اتهام را رد کردند، اما پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا از سوی چند نهاد اطلاعاتی و امنیتی و کنگره آمریکا در حال بررسی است.
روسیه افزوده شدن نام چندین شخص حقیقی و حقوقی ایرانی به فهرست تحریم‌های آمریکا در رابطه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی را بی‌پایه و اساس خواند. روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 18 شخص حقیقی و شرکت را که به گفته آن کشور با برنامه موشکی ایران رابطه دارند در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. خبرگزاری بیانوستی به نقل از میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه نوشته است که آمریکا تعهدات خود در اجرای توافق هسته‌ای را بسیار بد انجام داده است. این در حالی است که آمریکا میگوید تمام تعهداتش را در چارچوب توافق هسته‌ای انجام داده، ولی ایران روح برجام را نقض کرده است.
همزمان با بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای کاهش مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر، دیدبان حقوق بشر خواستار حذف اعدام در رسیدگی به این نوع جرایم شد. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه با اشاره به احتمال تصویب طرح مذکور در مجلس، از قوه قضاییه ایران خواست اعدام چنین محکومانی را در این فاصله متوقف کند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام را در جهان دارد، شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در ایران در سال گذشته میلادی دست کم 567 مورد ذکر کرده. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح کاهش مجازات اعدام را برای مواد مخدر تصویب کرده، اما جزئیات این طرح در صحنه علنی با مخالفت‌هایی روبرو شد و به کمیسیون قضایی فرستاده شد.
کاخ سفید گفته‌های محمد جواد ظریف درباره وضعیت باقر نمازی شهروند آمریکا ایرانی در ایرانی زندانی در ایران را رد کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در اختیار شبکه CBS قرار داد، آقای ظریف را متهم کرد که یا در پی فریب آمریکاست یا کاملا از وضعیت زندان‌ها در ایران بی اطلاع است. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه به شبکه CBS گفته بود باقر نمازی در زندان نیست، ولی اجازه خروج از ایران را هم ندارد. باقر نمازی 81 ساله از مقام‌های پیشین یونیسف در اسفند ماه سال 1394 در ایران بازداشت شد. 4 ماه پیشتر فرزند او سیامک نمازی از مدیران کمپانی نفتی کرسنت در جریان سفرش به ایران بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب ایران این پدر و پسر را به 10 سال زندان محکوم کرده و مدعی است که آنها مرتکب جاسوسی شده و با دولت آمریکا تماس داشتند. خانواده نمازی چندین بار این اتهام را رد کرده و خواهان آزادی آنها شدند. در ایران در کنار ادامه چالش‌های لفظی بین مسئولان دولت و نهادهای مانند سپاه پاسداران و قوه قضاییه، بحث بر سر تشکیل کابینه دوم حسن روحانی و گرایشات وزرای اون بالا گرفته. برای تحلیل وضعیت تشکیل کابینه دوم حسن روحانی همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چرا بحث تشکیل کابینه دوم آقای روحانی تا این حد خبرساز شده این روزها؟
خب به هر حال این برمیگرده به اصطلاح شکاف و اختلافی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 12 رخ داد و وقتی فضا خب دو قطبی شد و به نوعی اختلافات و تفاوت نظرها بالا گرفت و بعد از انتخابات هم کشیده شد، طبیعی هستش که هر دو طرف دارن تلاش میکنن که نتیجه به اصطلاح موضع‌گیری هاشون و اظهار نظرهاشون و اثرگذاری هاشون رو در ترکیب کابینه ببینن. خب به طب کسانی که به حسن روحانی رأی دادن، نیروهای سیاسی که حمایت کردن، انتظار دارن که به هر رنگ بنفش کابینه پر رنگ تر باشه و کابینه به مطالبات مردم و وعده های روحانی نزدیک تر باشه. به تبع با کابینه فعلیش به خصوص در حوزه وزارتخونه هایی که متصدی امور سیاسی و فرهنگی هستن، خب این تناسب به شکل حداقلی هم وجود نداره. از طرف مقابلم دقیقاً شاید اون انگیزه اصلی برای حملات و فضاسازی ها و تخریب ها همین هست که اجازه ندن که ترکیب کابینه اینقدر تغییر بکنه که به هر صورت با اون خواسته ها و مطالبات جامعه نزدیکتر بشه و به خصوص دوباره مسئله سیاست بشه مسئله اصلی جامعه. به عبارت دیگه حالا اون نهادهای انتصابی که زیر نظر ولی فقیه فعالیت میکنن تمایل دارن که کماکان مسئله اصلی جامعه رو بگن اقتصاد معیشت، و اما در طرف مقابل روحانی متأخر و نیروهای حامیش یعنی بدنه اجتماعی برعکس کابینه رو میخوان که به توسعه سیاسی و فرهنگی بهای بیشتری بده.
خب به نظرتون نتیجه چی میشه؟ آیا حسن روحانی میتونه کابینه مطابق انتظار طرفدارانش تشکیل بده یا تحت تأثیر سایر قدرت‌های حاضر در حاکمیت ایران مجبور به عدول از نظرات خودش و البته طرفدارانش میشه؟
ببینید، خب به هر حال اگه ما واقعیت‌ها رو در نظر بگیریم، همچنین تجارب گذشته رو، امکاناتی که در دست روحانی هست و برعکس ابزارهایی که طرف مقابل داره، خب این به هر حال واقع بینانه نیست. خیلی ایدئالیه فکر کنیم که روحانی میتونه 100% خواستهای خودش رو عملی بکنه. مسئله این هستش که روحانی چقدر در این حالا تعاملی که ناگزیر هست، این تعامل تا چقدر عقب میره و تا چقدر حاضر میشه که از خواستهای خودش چشم پوشی بکنه در اصل. یعنی به هر حال اون میزان به اصطلاح حداقل هایی که میخواد روش بیسته اون تعیین کننده هست و به تبع فاکتورهای دیگه هم این وسط مهم هستن. یعنی به هر حال اکثریت مجلس دهم که به نظر میرسه که علی لاریجانی نقش تعیین کننده ای خواهد داشت، نیروهای حامی روحانی تا چقدر بتونن یک به اصطلاح اثرگذاری اجتماعی نشون بدن که اگر روحانی برفض این همراهی رو انجام نده، یک هزینه‌ای برای حالا نیروهای سیاسی اصلاح طلب و اعتدالی در آینده ایجاد بشه. این هستش که هر دوی مسائل رو بتونه در کفه ترازو بگذاره و ببینه به هر صورت که چگونه میتونه یک موازنه مناسبی برقرار بکنه به تبع. و در این فضا هستش که باید ببینیم که روحانی چقدر میتونه جلو بره. به نظر من به هر حال 100% که منتفی هست، اما این انتظار میره که روحانی حداقل در حوزه وزارتخونه های کشور، وزارت اطلاعات، وزارت علوم و وزارت فرهنگ چهره هایی رو بیاره که به هر حال نسبت به تغییر وضع موجود سیاسی و فرهنگی هم دیدگاه های روشنی داشته باشن، هم برنامه های کارآمدی داشته باشن و هم به حال ویژگی های اونها از جنس رأی مردم در 29 اردیبهشت باشه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان،
تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تاکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟
چرا ما تکرار کنیم حرف اونها رو؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طبق اعلام سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی همراه با ماندگاری هوای گرم پیش بینی می شود. همچنین در نوار شرقی کشور وزش باد پیش بینی می شود که در منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک رو خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 6.7 ریشتر در یکی از جزایر یونان در دریای اژه دست کم 2 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت و یک سونامی کوچک در سواحل ترکیه پس از این زلزله گزارش شده. در واکنش به بستن دفاتر نظامی و فرهنگی ایران و کاهش تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کویت، وزارت خارجه ایران کاردار کویت در تهران را احضار کرد. روسیه افزوده شدن نام چندین شخص حقیقی و حقوقی ایرانی به فهرست تحریم‌های آمریکا در رابطه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی را بی‌پایه و اساس خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از روند بررسی پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گفت برای دستیابی به اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتیش نیازی به کمک روسیه نداشته است. همزمان با بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای کاهش مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر، دیدبان حقوق بشر خواستار حذف اعدام در رسیدگی به این نوع جرایم شد. کاخ سفید گفته‌های محمد جواد ظریف درباره وضعیت باقر نمازی شهروند آمریکایی ایرانی زندانی در ایران را رد کرد. آقای ظریف گفته بود باقر نمازی در زندان نیست ولی اجازه خروج از ایران را هم ندارد. سازمان ملل اعلام کرد بیماری ایدز در سال 2016 میلادی به مرگ 1 میلیون نفر در سراسر جهان منجر شد. رام ناث کووینگ به عنوان رئیس جمهوری جدید هندوستان انتخاب شده. آقای کووینگ دومین رئیس جمهوری هند است که از طبقه فرودست موسوم به دالیت به این مقام میرسد. پادشاه عربستان با صدور فرمان تشکیل یک سازمان امنیتی جدید بخش عمده ای از اختیارات امنیتی وزارت کشور را به این سازمان محول کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا از وضعیت تروریست در جهان آن را بی اعتبار خواند.
ببینیم و بشنویم گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو با نیما سروستانی مستندساز ایرانی ساکن سوئد.
نیما
سربستانی، مستندساز ایرانی ساکن سوئد، پس از موفقیت مستند بدون برقه پشت میله های زندان، مستندی چند لایه را به نام خواهران زندان ساخته است. نیما سربستانی با بکارگیری تکنیک های روایی سینمای داستانی در ساخت این کار مستندی تماشایی ارائه کرده. در سفری که آقای سربستانی برای نمایش فیلم خود به پراگ داشت، با او درباره مستند خواهران زندان به گفتگو نشستم.
شانسی که داشتیم یکی از اینا آزاد شد زمانی که ما فیلم برداری میکردیم، که ما بعدش در واقع زندان که آزاد میشه فیلم ما هم تموم میشه، اون فیلم قبلی. بعد که آزاد شد ما میدونستیم که زندگیش به افغانستان در خطر هست و این یه جور باید کمکش بکنیم از اون شرایط بیاریمش بیرون. با همکاری در واقع انستیتوی فیلم سوئد ازش دعوت کردیم، ولی بعد که اون فیلم قبلی پخش شد بدون برقه در بند، خیلی جاها میخواستن که به یکی از شخصیت‌های دیگه که نجیبه اسمش هست کمک مالی بکنن. این انگیزه شد که ما بگردیم اصلا نجیبه کجاست. یکی میگه سنگسار شده، یکی میگه اعدام شده، یکی میگه کشته، خفش کردن، یعنی داستانهای مختلفی که این با دیگه تصمیم خود ما بلنشیم بریم دنبالش بگم این اصلا چه اتفاقی براش افتاده.
یعنی داستان در داستان کردیم.
آره، در واقع سه لایه داره این مستنده. یه لایه‌اش خود سارا هست، زندگی سارا هست. یکیش این لایه است که این نجیبه هست که اعدام شده، کشتنش، حالا یا سنگسارش کنه هر چیزی. و یکی هم نجیبه ای که ما دنبالش میگردیم، یعنی یه مقداری خاطر این سه لایه‌ای که توی فیلم هست فیلم رو خیلی نزدیک کرده به فیلم فیکشن به نوعی.
چقدر کار بر اساس میشه گفت بداهه بود، یعنی دوربین شما دنبال میکرد وقایع رو، چقدر وقایع بازسازی شده؟
اصلا توی بخصوص این فیلم هیچ کدومش بازسازی نشده. چیزی که ممکنه هست مثلا به نظر بیاد که بازسازی شده، به خاطر نوع مونتاژیه که ما میکنیم، نوع انتخابی است که از ماتریال میکنیم برای داستان سراییمون در واقع. و موقعی که بتونم موقعی که میشینی پای مونتاژ دیگه هالیوودی به قول معروف فکر میکنی.
پورنو نگاه کرد.
هر کار رفتم تو یک فایل نوشته کردم سیکس.
مرد ندیدم، دختر را دیدم. دختر با دختر یک رقم عاشق کردن.
سارا برای حضورش مقابل دوربین، چون باهاش بودین خودتون بگین که خب اومد، یعنی باهاش زندگی کردین از زندان در افغانستان تا جهان آزاد، چجوری شخصیتش دیدین؟
سارا توی یه روستای خیلی کوچیکی با مجموعا شاید 20 تا خونوار زندگی میکرده. پدرش مجاهد بوده، توی این جنگا کشته شده بود و مادرش حامله بود از سارا. اون روزی هم که سارا تولد میشه مادرش میمیره، بعد عموشون در واقع سارا رو بزرگ میکنه. خب این باهاش بدرفتاری میکردن، خود پسر عموهاش کتکش میزدن. بعد تا سن 12 سالگی یه روز با این همسایهشون میشینه صحبت میکنه، در دل میکنه، میگه من نمیدونم چرا اینا منو میزنن، چرا اینا با من بند، چرا منو دوست ندارن، چرا بدرفتاری میکنن. که همسایهشون بهش میگه که خب واقعیت اینه که در واقع اینا پدر مادر اصلی تو نیستن. یعنی از بعد دیگه اون حسی که من باید حرف اینا رو گوش کنم چون پدر و مادر من دیگه نداشته. بنابراین اولین پسری که میبینه و عاشقش میشه این چیزا تو سن 15-16 سالگی
فرار
میکنه از خونه با اون پسره. میخواستن بدنش به یه کسی دیگه که اونا برش در نظر گرفته بود. موقعی که شما امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نداشته باشید، هزار داستان پیدا میکنید برای که خودتون رو از اون منجلابی که در واقع این عدم امنیت ها درست کردن بیرون میشه. دروغ زیاد میگی. و آزادی برای سارا در واقع آزادی به مفهوم اون آزادی که ما حالا ما آدمایی که روشن فکریم یا نمیدونم درک دیگه داریم، آزادی برایش این بود که با یه مرد اگه بخواد صحبت بکنه نکشنش.
شناخت سارا از همسرش نوید که بار باورهای مذهبی و سنتی جامعه افغان را بر دوش خود می کشد، مانع از دیدار دوباره او در جهان آزاد نمی شود، تا بلکه با دعوت او به اروپا به مردی که در بدو خروجش از زندان از او حمایت کرده ادای دینی بکند.
ما میریم با هم فرودگاه.
یا بلو خوشن کنم.
خب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. سرمربیگری نفت تهران و جایگزینی حمید درخشان به جای علی کریمی، دو طلا برای کشتی فرنگی ایران در نوجوانان آسیا و پیوستن کاپیتان استقلال خوزستان به تیم القطر. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح آدینتون به خیر و خوشی. فینال سوپر جام فوتبال ایران امروز در ورزشگاه آزادی برگزار میشه بین پرسپولیس قهرمان لیگ برتر و نفت پرماجرا قهرمان جام حذفی. نفتی ها دیشب سرمربی خودشون رو تغییر دادن. علی کریمی، مرد سال 2004 فوتبال آسیا، ستاره سابق تیم ملی که سرمربی نفت بود، به دلیل اینکه باشگاه نفت به تعهدات خودش در قبال کریمی و تیم نفت عمل نکرده بود، اعلام کرد که در این مسابقه حضور پیدا نمی‌کنه. در نشست خبری قبل از بازی هم حاضر نشد، کنارگیری کرد و حدودای نیمه شب بود که حمید درخشان جایگزین شد. در واقع آقای درخشان بدون اینکه حتی یک جلسه با تیم نفت تمرین کرده باشه، امروز قراره این تیم رو هدایت کنه، که از اتفاقات عجیبیه که در فوتبال ایران رخ میده. تیم نفت از فصلهای قبلی هم مبالغ هنگفتی بدهکار، مشکل مالیاتی، بدهی به بازیکنان، مربیا، که مطابق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا این تیم حق حضور در فصل جدید لیگ برتر رو نداره. البته باید دید آیا در واقع سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تا چه اندازه قوانین AFC رو اعمال میکنن. به هر حال امروز پرسپولیس مقابل نفتی قرار میگیره که با چنین وضعیتی گام به میدان خواهد گذاشت. رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا و راهیابی پانیونیوس به مرحله بعدی. پانیونیوس با ستاره‌های ایرانی خودش، مسعود شجاعی و احسان حادثفی که 90 دقیقه در ترکیب این تیم بودن، موفق شد گوریتسا از اسلوونی رو شکست بده. مثل بازی رفت و برگشت گوریتسا رو مغلوب کرد تا گام به دور بعدی این رقابت‌ها بگذاره. رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان آسیا و کسب دو مدال طلا در روز نخست برای ایران. مسابقات در تایلند برگزار میشه. ایران در پایان روز اول با 2 طلا، 3 نقره و 1 برنز با اختلاف در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. محمد حسین وند در 54 کیلو و سید مشتبه حسینی در 100 کیلوگرم پسران طلایی ایران در روز اول بودن. و خبر آخر ورزشی، پیوستن کاپیتان فصل قبل استقلال خوزستان به لیگ ستارگان قطر. محمد طیبی، کاپیتان استقلال خوزستان که گفته می شد این فصل برای پارس جم در لیگ برتر بازی خواهد کرد، با عقد قرارداد به تیم القطر پیوست. طیبی در پست دفاع بازی میکنه تا در فصل جدید در قطر فوتبال خودش رو ادامه بده. جمعه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم.
و پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 30 تیر ماه. امشب فوتبال هم هست، پرسپولیس و نفت. لیگ هم از هفته دیگه شروع میشه. یه بازی رو ببین حداقل توی این یک سال آینده کامل.
سرکار باید بیایم دوباره.
سرکار که خب باید بیایم، ولی سرکار میایم، ولی شما بازی رو ببین.
بله باش،
بفهمم شبکه اجتماعی.
خب اگر درباره برنامه امروز نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید قبل از اینکه فوتبال رو تماشا کنید، خواهش میکنم که به ما ایمیل بزنید. info@radiofarda.com در اختیار شماست. همچنین پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته در اختیار شماست با شماره‌ای که مهدی الان اعلام میکنه، 0042-02-21-12-21-12. اگر یادداشت نکردید، در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda، فیسبوک radio.farda و اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله.
من خداحافظی میکنم، از ذات روز خیلی خیلی خوبی داشته باشید.
و من تا چند لحظه دیگه برمیگردم با یک بار دیگه مرور خبرها.